صبحانه با خبر.
ضمن عرض سلام و درودهای گرم به شما و صبح بخیر به اونهایی که در ایران ما رو میبینید و صدامون رو میشنوید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2014 میلادی. هوا در اغلب شهرهای کشور با وزش باد همراه خواهد بود، به ویژه در شهرهای نیمه بارانی مانند ارومیه و همچنین در شهرهای آفتابی و اونهایی که آسمانی ابری خواهند داشت. تبریز، اردبیل، رشت، زنجان، قزوین، تهران، همدان، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد، شهر کرد، یاسوج، یزد، اصفهان، سمنان و گرگان به اضافه ساری و بجنورد هوایی آفتابی گاه نیمه ابری همراه با وزش باد خواهند داشت. نقشه هوا را هم حتما خواهید دید. در قم، عراق و سمنان گرد و غبار محلی هم با وزش باد همراه خواهد بود. در شیراز، کرمان، بیرجند، زاهدان، بندرعباس و اهواز و آبادان هوای آفتابی همراه با باد خفیف برقراره. حداکثر دمای هوا در اغلب شهرهای مختلف کشور بین 27 درجه در تبریز تا 34 درجه در بندرعباس، 37 درجه در بم و ایرانشهر و در گرمترین شهرها آبادان و اهواز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 41 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، سمیرا قرایی در اتاق خبر، شاهین بشیری و بکتاش خمسه‌پور در تهیه گزارش تصویری، مهرداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیم می‌کنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب به وقت محلی در نیویورک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در صورتی که حقوق ملت ایران خدشه‌دار نشود، این کشور آماده توافق است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران به دبیرکل سازمان ملل اطمینان داده که تهران به مقررات بین المللی و معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد و در مسیر صلح گام برمی‌دارد. بانکیمون نیز از ایران خواسته با انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شود. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش ایران برای تشکیل یک دولت منسجم در عراق تشکر کرده است. آقای روحانی روز دوشنبه اعلام کرده بود که در مذاکرات هسته‌ای ایران که در حال حاضر در نیویورک در جریان است حاضر خواهد شد. یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از پیش ایران را در جریان حملات هوایی در خاک سوریه قرار داده و به تهران اطمینان خاطر داده بود که این حملات علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. این منبع آگاه ایرانی که نامش فاش نشده میگوید ایران از تضعیف دولت اسد در نتیجه حملات آمریکا در سوریه نگران بود و این موضوع را در میانه شهریور ماه و در زمان برگزاری مذاکرات دو جانبه با آمریکا در شهر ژنو با مقامات آمریکایی در میان گذاشت. به گفته این فرد، آمریکایی‌ها در جریان این مذاکرات به ایران اطمینان می‌دهند که در صورت حمله به خاک سوریه، نیروهای اسد مورد هدف قرار نخواهند گرفت. این منبع آگاه در ادامه می‌گوید که پیش از این حملات آمریکا جداگانه ایران را در جریان آنها قرار داده بود. یک مقام آگاه وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این رابطه به رویترز گفته است این کشور ایران را در جریان قرار داده، اما از زمان و اهداف احتمالی چیزی به ایران نگفته است. روز سه‌شنبه نخستین نشست کمیته مشترک سیاسی ایران و کویت به ریاست معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد. در این نشست نخستین سند کمیته مشترک سیاسی بین این دو کشور نیز امضا شد. به گزارش ایرنا در این دیدار که با حضور حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقایی وزارت امور خارجه ایران و خالد سلیمان جارالله قائم مقام وزارت امور خارجه کویت برگزار شده، دو کشور توافق کردند که در مبارزه با گروه داعش با هم همکاری کنند. بیش از 50,000 تبعه ایرانی در کویت زندگی می کنند و این دو کشور از سال 1341 تا کنون با هم روابط دیپلماتیک دارند. فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند با آقای روحانی گفته است یافتن راه حل‌های سیاسی در خاورمیانه به حمایت همه نیاز دارد. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرده است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران توافقی سریع به دست آید. مسئولان دفتر فرانسوا اولاند روز دوشنبه گفته بودند که در دیدار دو رئیس جمهور درباره برنامه هسته‌ای ایران و مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق گفتگو خواهد شد.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و حضور سران کشورها و دولت‌های جهانی گمانه‌زنی بر سر دیدار حسن روحانی و باراک اوباما بالا می‌گیرد. تدارک لایحه بودجه سال 1394 خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و با حبیب روشنزاده وعده داریم برای گذری به جهان ورزش. پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730. یک بار دیگه یادآوری این نکته لازمه که از این پس تا اطلاع ثانوی برنامه صبحانه با خبر به مدت 60 دقیقه و تنها به صورت تلویزیونی و تصویری پخش خواهد شد. در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد و قرار امروز چهارشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم دیداری داشته باشد. این در حالیه که دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنان مورد گمانه‌زنی است و حتی خود حسن روحانی اظهار داشته که مقدمات برای دیدار با اوباما فراهم نیست. شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه گفت چنانچه ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق بلند مدت هسته‌ای دست یابند که به تحریم‌ها علیه تهران پایان دهد، همکاری برای برقراری صلح و ثبات و جنگ با تروریسم در منطقه و جهان تقویت می‌شود. به گزارش رویترز، حسن روحانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد که گفتگوهای جاری میتواند بسیاری نکات را روشن سازد و مشخص کند که توافق نهایی ممکن است یا نه. رئیس جمهوری ایران گفت فکر میکند هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ادامه شرایط فعلی به نفع هیچ کس نیست، پس چرا نباید گامهای بلند برداشت تا به توافق رسید. آقای روحانی تأکید کرد که چنانچه مسئله هسته‌ای حل شود، زمینه همکاری‌های بیشتر فراهم خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری ایران، چنانچه اراده جدی وجود داشته باشد، می‌توان دو ماه آینده به توافقنامه نهایی دست یافت. وی ادامه داد که ایران می‌خواهد این پرونده برای همیشه بسته شود. حسن روحانی همچنین گفت که آمریکا نمی‌تواند نقش ایران را در مبارزه با تروریسم انکار کند. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس یادداشتی که دفتر رئیس جمهوری فرانسه منتشر کرده، در دیدار رؤسای جمهوری ایران و فرانسه ضمن به میان آمدن بحث مسئله هسته‌ای، این موضوع مطرح شده که ایران باید با به کار گرفتن تدابیری واضح و روشن نشان دهد که اقدام به دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد کرد. آقای روحانی در جمع خبرنگاران گفته است که طی اقامتش در نیویورک هیچ برنامه‌ای برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین در اجلاس تغییرات آب و هوا که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد شرکت کرد و طی سخنانی در این اجلاس گفت:
هم‌اکنون امکان دستیابی به تجارب و دانش کشورها در مواجهه با خشکسالی و کم آبی و بحران زیست محیطی به ویژه آلودگی هوای شهرها برای برخی از کشورها دشوار شده است. با یک نگاه انسانی و سلامت محور هرگز نمیتوان به دلیل تحریم‌های غیرقانونی محیط زیست و سلامت مردم را در معرض خطر قرار داد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین المللی است، چرا که از دولت بشار اسد اجازه گرفته نشده است. پیشتر برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که آمریکا ساعاتی پیش از حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در خاک سوریه، دولت این کشور را از حمله خود مطلع کرده بود. این در حالی است که به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود، ایالات متحده پیش از انجام حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه به ایران نیز در این زمینه اطلاع داده و اطمینان داده بود که این حملات تهدیدی علیه نیروهای بشار اسد نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری ایران در نشست خبری با گروهی از نمایندگان رسانه‌ها و سردبیران ارشد خبرگزاری‌های خارجی در این حال از هر گونه تایید یا محکوم کردن مستقیم دخالت نظامی در سوریه که از سوی آمریکا، برخی کشورهای غربی و متحدان عرب منطقه انجام می‌شود، خودداری کرد.
پس از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
آقای روحانی، کم سوادان بیکار جلسه میگیرند و برای شما امر رأی میکنند درباره ملاقات با اوباما. شما محکم استوار بیستید و حرف گوش این بی سوادان بیکار نکنید.
آخه من به عنوان یک ایرانی از ملاقات پرزیدنت روحانی با سران کشورهای جهان افتخار میکنم. عملی بسیار شایسته بود، نه با یه سری کشورهایی که اصلا اسمشون هم تو تاریخ نبوده، کاری که احمد نژاد کرد که فاجعه درست کرد. افتخار میکنیم که رئیس جمهور ما با رئیس جمهورهای جهان داره ملاقات میکنه. حمایتت میکنیم آقای روحانی، به همین شکل پیش برو. خداحافظ.
آقای روحانی، مبارزه با تورم با گرون کردن نون، آب، برق، گاز و لوازم زندگی مردم به دست نمیاد. مبارزه با تورم با مبارزه با گرونی وسایل معیشت مردم به دست میاد. خیلی ممنون. بهمن از سمسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخستین گام در راه تدارک لایحه بودجه سال آینده خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بخشنامه بودجه 1394 کل کشور که روز گذشته با امضای حسن روحانی رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، در مقدمه خودش هدف‌هایی را برای اقتصاد ایران تا پایان سال جاری خورشیدی مشخص کرده. می‌خواستم از شما بپرسم این هدف‌ها تا چه حد به نظر شما واقع‌بینانه به نظر می‌رسه؟
بخشنامه بودجه معمولاً خطوط کلی مورد نظر دولت رو برای تهیه مهمترین سند مالی کشور در سال آینده مشخص میکنه تا دستگاه‌های مختلف بر این اساس هر کدوم دخل و خرجشون رو ارائه بدن. این به دولت امکان میده لایحه بودجه 1394 کل کشور رو تهیه بکنه و اون رو حداکثر تا 15 آذر ماه آینده به مجلس ارائه بده. برای تنظیم بودجه شرط اصلی این هست که وضعیت اقتصادی کشور درست ارزیابی بشه. دولت حسن روحانی در این بخشنامه فرض رو بر این گذاشته که نرخ رشد اقتصادی کشور که طی 2 گذشته منفی بوده تا آخر امسال برسه به بالای 1%. نرخ تورم هم باز تا آخر سال جاری کاهش پیدا بکنه به 18%. این هدف ها قابل دستیابی هستند، البته به شرط اینکه اقتصاد کشور با موانع غیر قابل پیش بینی روبرو نشه.
چه موانعی آقای خاوند ممکنه پیش بینی های دولت رو در مورد شاخص های اقتصاد کلان در هم بریزه؟
پیش بینی های اقتصادی از جمله اون چیزی که مبنای بخشنامه بودجه قرار گرفته در معرض رویدادهای غیر قابل پیش بینی هستند، مثلا سقوط شدید بهای نفت یا اوجگیری تنش در منطقه با قدرت تأثیرگذاری شدید بر ایران. ولی در ورای این گمانه‌زنی ها مانعی که به صورت بسیار جدی میتونه پیش بینی ها رو از جمله در زمینه نرخ رشد و نرخ تورم کلن در هم بریزه، شکست گفتگوهای هسته‌ای هست و مأیوس شدن فعالان اقتصادی ایران از اینکه فرایند خروج کشور از تحریم‌ها شروع بشه. اگر این اتفاق بیفته باید لایحه بودجه تازه‌ای تهیه بشه در انطباق با شرایط استثنایی.
وقت چه جهت‌گیری عمده‌ای در بخشنامه بودجه رئیس جمهوری دیده میشه؟
این بخشنامه در 2 بر رویکردها و راهکارهای اصلی تکیه میکنه. در بخش رویکردها علاوه بر نکات همیشگی مثل مبارزه با تورم و بست عدالت اجتماعی، بخشنامه بودجه تأکید داره بر تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی. این تأکید بسیار درستی است، چون بدون تنش‌زدایی اداره کشور با 1001 مشکل برخورد میکنه. در بخش راهکارها هم بخشنامه تأکید داره بر انضباط مالی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری، رشد بهره‌وری و غیره. بودجه 1394 آخرین بودجه است در قالب برنامه 5 پنجم، برنامه‌ای که البته کسی از اون حرفی نمیزنه، فراموش شده تا اندازه زیادی، و دولت از همین حالا قراره همزمان با تهیه لایحه بودجه سال آینده لایحه برنامه 6 رو هم آماده بکنه برای سالهای 1395 تا 1399.
آقای خاوند بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، تیتر بزرگ مقدمات دیدار با اوباما فراهم نیست در صفحه اول روزنامه اعتماد جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره سخنرانی آقای حسن روحانی برای مدیران رسانه‌های آمریکایی و نوشته که آقای روحانی در این سخنرانی تأکید کرده که در حال حاضر مقدمات دیدار با آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا فراهم نیست، اما اعتماد نوشته که رئیس جمهوری اسلامی به زودی یعنی طی روز آینده با نخست وزیر انگلستان بعد از 36 سال در سطح سران دیدار خواهند داشت. یک گزارش هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره نخستین حمله آمریکا علیه داعش در سوریه.
روزنامه ابتکار تیتر احتمال حضور سران در مذاکرات هسته‌ای را انتخاب کرده.
بله، روزنامه ابتکار برخلاف روزنامه اعتماد گزارش داده که برخی از رسانه‌ها و منابع به این روزنامه گفتن که آقای حسن روحانی احتمال داره وارد مذاکرات هسته‌ای هم بشه و این روزنامه نوشته در صورت ورود آقای روحانی به مذاکرات هسته‌ای مذاکرات در سطح سران انجام خواهد شد و ایشون احتمالاً با رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار خواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم از قول اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که مذاکرات به جای حساسی رسیده است.
تیتر دیدار تاریخی روحانی کامرون در صفحه اول روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق هم امروز موضوع دیدار رؤسای رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر انگلیس رو در تیتر یک مورد توجه قرار داده. یک گفتگو انجام داده با سامی یوسف که به نوشته این روزنامه ستاره راک جهان اسلام هست و البته یک گزارش هم روزنامه شرق داره درباره اینکه وزارت کشور سرانجام با مجوز تأسیس حزب از سوی جبهه پایداری که نزدیک است آقای مصباح یزدی موافقت کرده.
و در صفحه اول روزنامه آرمان تیتر احتمال توافق بسیار جدی است جلب توجه میکنه.
روزنامه آلمان در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که احتمال توافق بسیار جدی است. ایشون به نوشته روزنامه گفته مذاکرات به جای حساسی رسیده و هر دو طرف این اراده درشون وجود داره که به توافق جامع هسته‌ای برسن. معاون کل نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با روزنامه آلمان از برخوردهای تند با پوشش انتقاد کرده و گفته فرهنگ رو نمیشود با گشت ارشاد تأمین کرد. عکس یکی روزنامه هم به دیدار رؤسای جمهور ایران و فرانسه اختصاص داره.
بله، حسن روحانی و فرانسوا اولاند. مهرآمد و پالم نرفت، این تیتری است که در صفحه اول روزنامه شهروند میبینیم و شما برای ما میگید چرا؟
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از رسانه‌ای شدن استفاده از روغن پالم و یا همون روغن نخل در لبنیات و وعده مقام‌های دولتی برای اینکه این روغن رو حذف کنند، این اتفاق با رسیدن ضرب الاجلی که مقام‌های دولتی تعیین کرده بودند نیفتاده و همچنان برخی از شرکت‌های لبنی از روغن پالم استفاده می‌کنند. عکس یکی این روزنامه گزارشی است درباره مراسمی که در اون برگزار دیدگان موسیقی ایران در سال 92 معرفی شدن. آقای شهرام ناظری یکی از چهره‌هایی است که در این عکس به چشم می‌خوره و البته روزنامه شهروند امروز گزارشی هم داره درباره افزایش مصرف مشروبات الکلی در میان کودکان در تهران.
تیتر اول روزنامه کیهان به بمباران داعش توسط آمریکا در سوریه اختصاص داره.
بله، روزنامه کیهان امروز این پرسش رو مطرح کرده که حمله به داعش در خاک سوریه آیا مقابله با داعش هست یا دولت دمشق، و به طور ضمنی این روزنامه از حمله آمریکا به گروه داعش در داخل خاک سوریه ابراز نگرانی کرده و انتقاد کرده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره ساخت اون چیزی که این روزنامه نخستین پهپاد مسلح به موشک‌های پدافند هوایی توصیف کرده.
و جهان صنعت عکسی و تیتری درباره آغاز کار مدارس چاپ کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در عکسی که خودش گزارشی درباره آغاز سال تحصیلی 93-94 منتشر کرده و نوشته که پاسداشت آب امسال پرسش مهر رئیس جمهوری اسلامی هست که دانش آموزان باید به اون پاسخ بدن. اما این روزنامه در تیتر یک خودش گزارشی درباره فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها منتشر کرده و نوشته که 600 شرکت در اختیار 29 بانک هست که سرمایه معادل 23000 میلیارد تومان بانک بانک ها برای بنگاهداری اختصاص دادن.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام مجید برای ما نوشته: سلام بر دوستان عزیز در رادیو فردا. ایشون گفته من همیشه اخبار روز دنیا رو از رادیوی شما گوش میکنم و ممنونم به خاطر اطلاع رسانی بسیار عالی شما. شنوندهی دیگری نوشته: تشکر میکنم از کارکنان رادیو فردا جهت اطلاع رسانی دقیق و بدون سانسور که دیگه کسی به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی توجه نمیکنه. آقای خانم فرهنگی از لرستان. شنونده نوشته: میخواستم بگم فکر نمیکنید لازم باشه واسه شنونده ها علت کوتاه شدن ناگهانی زمان صبحانه با خبر رو توضیح بدید. حتما توضیح داده خواهد شد. فکر میکنم که مسئولان رادیو در برنامه های مختلف از جمله صدای شما توضیحاتی در این زمینه دادن. تا اطلاع ثانوی اینطور هست که حتما تغییرات بعدی رو به اطلاعتون خواهیم رسان. شنونده دیگری نوشته: شنوندگان رادیو فردا چه کسانی هستند؟ آنهایی که صدایشان در گلو خفه شده و آنهایی که وطن خواه هستند و آنهایی که زیر چکمه رژیم و رژیم هستند و دادرسی ندارند. پس رادیو فردا برایشان شده یک دادگاه و یک مونس. بعدشون اضافه کرده: خدا یار و کمکتان باد کارکنان رادیو فردا. نمیدونم وقت داریم باز برای بله بازم وقت داریم. شنونده دیگری نوشته که وجود ولایت فقیه 37 سالی که جز فقر و بدبختی چیزی نداشته. امضا رضا آریایی نژاد از اصفهان. شنونده دیگری برای ما نوشته: تهران بافت مردمی خود را از دست داده و مانند پادگان خانوادگی شده. بقیه پیامک ها رو در فرصت بعدی بین 7:30 تا 8 براتون خواهیم خوند. فعلا حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رو بیش از این منتظر نگذاریم.
در چهارمین روز بازی‌های آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی، ورزشکاران ایران در 7 رشته به میدان رفتند که از این میان فقط یک نفر روی سکو رفت و مدال برنز گرفت در ورزش‌های رزمی. سجاد عباسی در ووشو، در بخش ساندا، در وزن 70 کیلو با شکست مقابل حریف کره جنوبی در ردیف سوم قرار گرفت تا در کسب مدال برنز با علی شاه نماینده پاکستان شریک باشد. اما در همین رشته در قسمت بانوان الهه منصوریان و در قسمت مردان حمیدرضا لادور و محمد محسن سیفی در وزنهای خود فینالیست شدند تا امروز بر سر مدال طلا با حریفان آسیایی پیکار داشته باشند. روز سه‌شنبه در رشته های تیراندازی، شنا، قایقرانی، تیراندازی با کمان، دوچرخ سواری و جودو هیچ یک از نمایندگان ایران روی سکو نرفتند. در پایان چهارمین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در جدول مدال‌ها ایران با یک طلا، دو نقره و یک برنز در مکان 11 ایستاده. صدر جدول را چین در اختیار دارد با مجموع 82 مدال. در رده‌های دوم و سوم کره جنوبی و ژاپن رقابت تنگاتنگی دارند به ترتیب با مجموع 59 و 60 مدال. ولی طلای کره جنوبی بیشتر است. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام یک داور و دو کمک داور ایرانی را برای قضاوت در مسابقات جام ملت‌های آسیا اعلام کرد. علیرضا فقانی داور وسط و رضا سخندان و حسن کامرانیفر کمک داور. جام ملت‌های آسیا دی ماه آینده در استرالیا آغاز می‌شود و ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در این مسابقات به مقام قهرمانی دست نیافته. شب گذشته در آغاز هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، کریستیانو رونالدو مهاجم رئال مادرید ستاره میدان بود با 4 گل. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بی این سپورتس، رئال مادرید میزبان تیم رده 14 الچه بود و با نتیجه 5-1 پیروز شد که 4 گل از 5 گل رئال مادرید را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند.
De Cristiano Ronaldo, victoria del Real Madrid 5-1 con 4 goles de Cristiano Ronaldo.
البته دو گل از 4 گل رونالدو از روی نقطه پنالتی بود. رئال مادرید پس از این پیروزی 5-1 خود را با 9 امتیاز تا رده 4 جدول بالا کشید. بارسلون با 12، والنسیا و سویا هر کدام با 10 امتیاز تیم‌های اول تا سومند با یک بازی کمتر. در آلمان تیم بایر مونیخ دیشب در هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در مونیخ تیم پادربورن را با 4 گل در هم کوبید و صدر جدول بوندسلیگا 1 را در اختیار گرفت. به گزارش شبکه گول تی وی از 4 گل بایر مونیخ 2 گل توسط ماریا گوتسه، 1 گل لواندوفسکی و گل 4